أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در مسألة چیز که مطلب اصلی عبارت بود از تعیین وقت نافله صبح من حیث المبدا و منتها فی حد نفسهی مختار مرحوم سید و جماعتی از فقها این بود که مبدا طلوع فجر اول هست، فجر کاذب، منتها طلوع حمره مشرقیه هست. در قسمت مبدا که قسمت اول از بحث باشه، غیر از مختار مرحوم سید دو وجه و دو نظر دیگه وجود داشت. یک وجه این بود که نافله صبح بعد از انتساق اللیل قابل انجام هست، حتی اگر بعد از نماز شب هم قرار نگیره، حتی دست در صلات اللیل نشود، در این حال بعد انتساق اللیل قابل انجام هست. این یک نظر که مثل مرحوم صاحب و صاحب این مختارشون این بود. در متقدمین هم نقل شده که ابن جنید هم قائل به این نظر بود، از عبارتش این مطلب استفاده می شد. در متأخرین هم این که در تعلیقه عروه، تعلیقه مرحوم امام در عروه استفاده می شدم، به یه نحوی به همین برمی گشت. این یک وجه بود در مقابل مختار مرحوم سید. وجه دوم اونی بود که در کلام مرحوم‌های حکیم در تعلیقه عروه اومده و همینطور در تعلیقه مرحوم‌های خویی که مبدع را صدس اخیر از لیل گرفتن، البته با اختلافی که در خود لیل هست که لیل از منحیث المنتها طلوع الفجر هست یا منحیث المنتها طلوع شمس. صدس اخیری که مرحوم‌های حکیم ملتزم شده صدس از لیل تا طلوع الفجره، ولی صدس اخیری که مرحوم‌های خویی ملتزم شدن صدس از لیل تا طلوع شمس میشه، که تقریبا با تصدیق خود مرحوم‌های خویی فرمودن حدود مثلا نزدیک های طلوع فجر حساب میشه، مثلا با یه نیم ساعت 20 دقیقه قبل از طلوع فجر، حدود مثلا تا طلوع شمس مثلا دو ساعت بشه، خود بین طلوع این یک ساعت نیم دقیقه، و اینم حدود 20 دقیقه نیم ساعت قبل از او بشه. خب اینا اقوال بله مختلفی در اینجا این بود. اینکه مرحوم سید به جماعتی از فقها ملتزم به این شدن که مبدا فجر اول هست، طلوع فجر اول هست، دلیل بر این مدعا چیه؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک وجوهی را برای این قول ذکر فرمودن، بعد اشکالم کردم. در کلمات فقهای سابق هم از جمله در کلام مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه هم همه این وجوه اومده. وجه اولی که در مستمسک ذکر شده برای مختار مرحوم سید روایت محمد ابن مسلم بود که حدیث پنج باب پنجا از آباب مواقید بود، که در اون عنوان سلسله با عنوان ثلث اللیل ذکر شده بود، ثلث اللیل الباقی، روایت محمد ابن مسلم که در سندش قبل از محمد ابن مسلم محمد ابن حمزة ابن بیز بود که توثیقی نداشت. این عنوان وارد در این روایت این بود. مرموی حکیم در تقریب استدلال به این روایت در مدعا فرمودن بنابر این که این ثلث اللیل اولش همون فجر اول هست، فجر کاذب هست، یعنی استدلال به این روایت برای مدعای مرحوم سید متوقف بر اینه که ملتزم به این بشیم که مقصود از ثلث اللیل، شروع ثلث اللیل همون فجر اول هست. به این متوقف بر این هست. این مقدمه باید زمینه بشه تا این روایت دلیل بر مدعا بشه. در اصل این مطلب که این مقدمه به زمینه این مقدمه این روایت دلیل بر مدعای ما برای مدعا مثل مرحوم مدعای مثل مرحوم سید میشه، در کلمات متقدمین هم بوده، قول مرحوم علامه در مقتدا بعد از این که برای قول بله سید مرتضی قائم به روایت عبدالرحمن بن حجاج استدلال کرده و فرموده که یعید ذالک ما رواه محمد بن مسلم. در مصباح الفقیه هم اومده که این شاید بر اساس عبارت مرحوم علامه در مختلف بوده، این هم فرموده که رو به ما یستشهد برای اینکه مبدا طلوع فجر ثانی هست به همین روایت محمد بن مسلم که بله درش این عنوان ثلث اللیل اومده، به دعوا مصابات ثلث بالفجر الکاذب. این ثلث اللیل منطبق میشه بر همین فجر کاذب، یک ششم را اینجوری باید حساب بکنیم. این وجه اول که بله استناد به روایت محمد بن مسلم باشه با ذم این مقدمه. مناقشه ای که شده در کلمات در کلام مرموی حکیم، در کلام بله مرحوم محقق همدانی و غیرشون اینه که خب این مقدمه تمام نیست، این که ما بگیم که مقصود از ثلث اللیل این نصف اخیر هست، این وقت دلیل بر این مقدمه نداریم. این مقدمه که تمام نباشه دیگه این روایت دلیل بر مختار مرحوم سید نمیشه. بله این روایت اگر معتبر نباشه که اصلا به خاطر عدم اعتبار روایت نمیشه به این روایت استدلال کرد، اگر از نظر سندی به این روایت اخذم بکنی ولی این دلیل بر مدعا نمیشه. روی این حساب در مرحومای حکیم که اشکال سندی به این روایت نکرده، ظاهرا مدرکیشون برای فتوا به این که مبدا طلوع فجر اول هست همین روایت محمد بن مسلمه، چون این رو فتوا در تعلیقه عروه به این نظر رسیدن که مبدا همین ثلث اللیل هست و دلیلی هم بر ثلث اللیل غیر از همین روایت محمد بن مسلم ما نداریم. این وجه اول که برای مختار مرحوم سید ذکر شده. وجه دوم و سوم استدلال به دو تا روایت صحیح است که در باب 50 از ابواب مواقی ذکر شده، حدیث 5 و حدیث 6 باب 51. در حدیث 5 صحیح عبدالرحمن بن حجاج قال ابو عبدالله علیه السلام صلح ما بعد ما یطلع الفجر. حدیث 6 هم بله صحیح یعقوب بن سالم بزاد قال ابو عبدالله علیه السلام صلح ما بعد الفجر وقرا فی ما فی الاولا قل یا ایال کافرون و به ثانیه قل قلوب الله احد. این دوتا روایت گفتن دلیل بر مدعای مرحوم سید میشه. خب استدلال به این دوتا روایت برای مدعا متوقف بر این هست که عنوان متوقف بر این هست که ضمیری که در صله ما ذکر شده مرجعش نافلة اللیل باشه و الا اگر ضمیر ما برگرده به فریضه فجر دیگه این روایت رفتی به محل بحث که نافلة الفجر باشه نافلة الصبح باشه نداره. روی این حساب در بله تقریب استدلال به این دو روایت در مستمسک اومده که این دوتا دلیل بر مختار مرحوم سید میشه با ذم دو مقدمه. مقدمه اول اینه که این ضمیر هما برگرده به رکعته فرد، برگرده به نافله فرد، نه به فریضه. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که عنوان فجر و طلوع الفجر که در این روایت ذکر شده مراد از او فجر اول یعنی فجر کاذب باشه نه فجر صادق، و الا اگر مقصود از او فجر صادق باشه خب این روایت مدعا رو اثبات نمی کنه، چون مدعا این بود که مبدا طلوع فجر اول هست. مختار مرحوم سید در عبارت قربه این بود که وقت و نافلت صبح بین فجر اول، فجر اول یعنی فجر کاذب. اون پس استدلال به این دو روایت برای مدعا احتیاج و مقدمه دوم داره. مقدمه دوم اینه که مقصود از فجر فجر اول هست نه فجر ثانی. خب این مقدمه که مقصود از فجر اول هست لسانی دلیل بر این مقدمه چیه؟ با این که مراد از فجر متبادر از فجر اندل اطلاق فجر ثانیه، وقتی گفته طلوع فجر یعنی فجر ثانی دیگه، هم فجر اصلی طلوع فجر صادق نه فجر کاذب، با فرض این که متبادر از فجر فجر ثانی فجر صادق هست، چطور ما در این دو روایت کلمه فجر را هم بکنیم بر فجر اول تا نتیجه بده مختار مرحوم سید را؟ اینجا در وجه حمل فجر بر فجر اول دون ثانی گفتن که ما نمیتوانیم این فجر را حمله بر فجر ثانی بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فجر در این عبارت فجر ثانی باشد، اگر در این عبارت فجر ثانی باشد، با اینکه در امام علیه السلام فرمود رکعت فجر را بعد از فجر ثانی بخوان، این مقدار معلومه که حکم لزومی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لا اشکال در اینکه نافله فجر قبل از فجر ثانی یعنی قبل از فجر صادق هم امکان اتیان داره، این از خارج محرز هست. روایاتی هم در مسئله وجود داره که دلالت بر این میکنه که در بعضی از روایات اومده که قبل از فجر میتونی بخونی. خب اون روایاتی که میگه قبل از فجر میتونی بخونی، حداقل این بله این مقدار ازش استفاده میشه که قبل از فجر صادق جواز الاتیان داره. اگر قبل از فجر صادق جواز الاتیان ثابت باشه، در روایت که فرمودش شما رکعت فجر را بعد از فجر بخونید، این باید حمله بر ترخیص بشه، حمله بر رخصت بشه، یا باید حمله بر رخصت بشه که حمله بر رخصت خلاف ظاهر هست، خلاف اصل، مقتضای ظاهر و اصل اینه که حمل بر حکم لزومی بشه، یا اینکه بگیم نه، اینکه در روایت در این دو روایت امام فرمود بعد ما یتلو الفجر شما این کار را انجام بدی، این حکم تقیه‌ای هست، چون عامه ملتزم به این هستن که نافله فجر را قبل از فجر نمیخونن، بعد از فجر میخونن. این که امام فرمود شما هم لزوماً از دلالتش از اراده لزوم رفعیت نمی کنیم، میگیم ظاهرش همون تأخیر لزومی هست. این که امام فرموده که لزوماً شما تأخیر بیاندازید از فجر، این رعایتاً به نظر عامه بود از باب حمله بر تقیه. حمله بر تقیه هم که برخلاف اصله، روی این حساب گفتن مقدمه ثانی که استدلال به این دو روایت متوقف بر ذمیمه کردن اون دوتا هست، مقدمه ثانی که مراد از فجر فجر اول هست دون از ثانی، این مقدمه از این را اثبات می شود که اگر مراد از فجر در روایت فجر ثانی باشد، احد الامرینی که علا خلاف اصل هست لازم می آید و فرارن از مخالفت اصل، ما باید مقصود از فجر را فجر اول بگیریم. خب به این ترتیب استدلال به این دوتا روایت برای مدعای مرحوم سید تمام میشه. آیا مطلب این دوتا مقدمه تمام هست برای استدلال به این روایت برای مدعا یا نه؟ نسبت به این دوتا مقدمه مرحوم آقای حکیم اشکال نسبت به مقدمه اول نکردن، که مقدمه اول را قبول کردن که مقصود از هما یعنی مرجع زمین در سل هما همون رکعت فجر، نه اینکه احتمال این باشد که مقصود خود فریضه فجر باشد. ولی در کلام مرموهای خویی اشکال کردم به این که نه، معلوم نیست که اصلا این ناظر به رکعت فجر ناظر به نافله فجر باشه، بلکه ممکنه اصلا در این روایت مرجع زمیری که بیان نشده، قبلش که کلمه نیست که ما از اون استفاده کنیم که مرجع زمیر چیه، احتمال این هست که مقصود از هما یعنی همون فریضه فجر را. خب وقتی فریضه فجر بله در روایت بفرماید فریضه را بعد از طلوع فجر بخوان، دیگه این ارتباطی به محل بحث نداره. دو این حساب فرمودم که حتی بر اساس بیان مرحوم خویی حتی مقدمه اولی که در این استدلال ذمیمه شده این مقدمه تمام نیست. بله فرمودن که محدثی مثل مرحوم شیخ طوسی این روایت را در بخش نوافل آوردن، این نشون میده که فهم اینها از این روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت یعقوب بن سالم اینه که این روایت مربوط به نافله است، ولی این فهم اینها که دلیل نمیشه، ممکنه روایت ناظر به فریضه باشد، وقتی ناظر به فریضه بود دیگه از ارتباطی به محل بحث نداره. ولی به نظر میرسه که این اشکال در مقدمه اول تمام نباشه، اینکه سله ما بعد ما یتلو الفجر، این که قبل از طلوع فجر نمی شود نماز خون در فریضه، این که محل شبهه نبوده، محل تردید نبوده، محل خلاف نبوده که در این روایت به خصوصی بیان بشه. معلوم میشه که با توجه به این که حکم در قسمت فریضه فجر که و قبل طلوع فجر انجام نشه بعد طلوع فجر انجام بشه، با توجه به اینکه مسلمه محل تردید و محل شک نبوده، اختلافی هم بین العامت و الخاصه در این قسمت بعد الفجر که نیست دیگه، در لزوم اتیان فریضه فجر بعد الفجر نیست. با توجه به این متعین میشه که این مرجع زمیر در سله ما همون نافله فجره نه فریضه فجر. مثلا احتمال این احتمال رجوع امام به فریضه داده نمیشه. مقدمه اول پس مشکلی نداره، اما عمده مقدمه دوم هست. آیا مقدمه دوم که در این استدلال بله استناد به اون مقدمه شده، به استدلال تمامیت استدلال متوقف بر مقدمه دوم هست، آیا این مقدمه دوم تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم نسبت به این مقدمه دوم اشکال فرمودن، فرمودن که مقدمه دوم هم تمام نیست، چون مقدمه دوم از این را ثابت می شد که لولا حمل فجر بر فجر اول یلزم احد الامرینی که خلاف اصله. مرحوم آقای حکیم جوابی که می دهن و اشکالی که به این وجه می کنن اینه که بله رخصت علا خلاف اصله، خلاف ظاهر، چون خلاف ظاهره، حمل بر تقیه خلاف ظاهر هست، خلاف اصله، ولی در جایی که ما دلیل داشته باشیم، دلیل داشته باشیم بر این باید حمل بر رخصت بشه یا دلیل داشته باشیم برای حمل بر تقیه، ارتکاب چنین امری مشکلی نداره. این عنوان محظور حساب نمیشه تا شما برای فرار از محظور حمل بکنید فجر را بر فجر اول. اونی که میتونه به عنوان شاهد و قرینه بر رخصت باشه، فرمودن که خب اینجا این روایت ما در مقابل این دوتا روایت که روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت یعقوب بن سالم باشه، صحیح زراره را داریم که در صحیح زراره به صراحت بیان شده جواز اتیان به نافله فجر قبل از فجر به صورت متعین هم اومده در صحیح زراره، حدیث هفت باب پنجا صحیح نیسر روایه هم که صحیح است. قال قلت لعبی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل الغداء قبل از نماز فریضه صبح عین موضعهما، فقال علیه السلام قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء. خب ما اگر این صحیحه زراره را در کنار این دوتا صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و صحیحه یعقوب بن سالم قرار بدیم، خب اینجا میگیم که اون صحیحه عبدالرحمن هر دوتا مربوط به نافله فجر هست و مقصود از فجر در هر دو هم همون فجر ثانی هست، فجر ثانی هست که فجر صادق باشه، ولی در این حال به این بینهما جمع میشود به این که قبل طلوع فجر جای اتیان نافله صبح هست، میتواند شخص نافله صبح را قبل از اون بخونه و بعد از اون هم میتواند بخونه. اون سله مای در روایت در اون دو روایت هم به بر رخصت میشه، یعنی لازم نیست ولو وقت شروع وقت رکعت فجر از قبله، ولی بعدش هم شخص بخونه مشکلی در بین نیست. خب این بله بیان این که حمل بر رخصت ولو فی نفسی بر خلاف ظاهر است، ولی عمد وجود شاهد لا محذور در ارتکاب او، وقتی که محذور در ارتکاب او نباشه دیگه نمیشه این را قرینه قرار بدید برای اینکه کلمه فجر به معنای فجر اوله. شاهد حمل بر رخصت صحیحه زراره. نسبت به حمل بر تقیه هم فرمودن که برای حمل بر تقیه هم شاهد بر هم ما داریم، به خاطر اینکه در همون روایات باب 50 روایت ابی بصیر حدیث دو باب 50 که بله روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر علی ابن ابی حمزه بطاینی عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام متى اصلی رکعت الفجر قال فقال لی بعد طلوع الفجر حضرت فرمود که بعد طلوع الفجر قلت له ان ابا جعفر علیه السلام امرنی ان اصلیهما قبل طلوع الفجر ابو بصیر میگه بله امام باقر علیه السلام این مسئله را که از ایشون پرسیدن حضرت فرموده بودن که قبل طلوع فجر شما الان میفرمایید بعد طلوع فجر این اختلاف در نظر پیدا شده در حسب این روایت امام علیه السلام در جواب فرمود که این اختلاف در جوابها جواب از اختلاف در جواب از سوال واحد به خاطر رعایت تقیه است و قال یا ابا محمد ان شیعه اتو ابی مسترشدین فافتاهم به مر الحق و اتون و شکاکا فافتیتهم بله شکاک مثلا فافتیتهم به تقیه و چون از روی شک و اینها سوال کردن از من در بله و الا در مقام تعیین حق نبودن از باب این خب از باب تقیه هست خب اینجا این که به حسب این روایت از این روایت اینطور استفاده میشه علی تقدیر صدور روایت که امام صادق علیه السلام فرموده اینی که من گفتم که بعد طلوع فجر انجام بدی این از باب تقیه هست همونطور که صاحب وسائل اینجور معنا کرده صاحب وسائل داره که عقول یعنی ان عدم جواز تقدیم رکعت الفجر انما حکم به لتقیه لا جواز تأخیر یعنی اینکه از این روایت استفاده میشه که بعد از فجر بعد طلوع فجر بخونید قبل طلوع فجر جایز نیست ظاهر اینکه بعد طلوع فجر بخونید و جایز نیست قبل طلوع فجر این از باب تقیه است خب ما برای حمله بر تقیه بله ما برای حمله بر تقیه شاهد پیدا کردیم وقتی شاهد پیدا کردیم دیگه نمیشه حمله بر بگیم که عنوان فجر در این روایت لزوماً باید حمله بر فجر اول بشود چون اگر بر فجر ثانی هم بشود یلزم حمله ها علی تقیه به این خلاف اصله اینم بر این اساس پس این مقدمه ثانی تمام نیست مقدمه ثانی که استدلال به این دو روایت متوقف بر این مقدمه بود تمام نشد این بیان مرحوم آقای حکیم میشه این را بله استدلال به روایت عبدالرحمن ابن حجاج سیه عبدالرحمن ابن حجاج و سیه یعقوب سالم را به نحو دیگری استدلال را رد کرد که اون تقریب دیگری از رد استدلال در کلام مرمای خوبی اومده که ما بله فی حد نفسهی ما به این روایت نگاه بکنیم از این روایت استفاده میشه که بعد طلوع فجر هست ولی در مقابل این روایت ما روایت سیه زراره را داریم که در از سیه زراره استفاده می شود که قبل طلوع فجر امکان انجام نماز نافله صبح هست خب می شود موارد تعارض بین تنافی بین دلیلینی که وارد در مورد واحد شدن در تنافی بین دلیلین وارد در مورد واحد اگر امکان داشته باشه که جمع عرفی بین الخطابین بشه با جمع عرفی مشکل حل میشه در مرحله اول با جمع عرفی مشکل حل میشه میگیم اون چه که در روایت این دوتا روایت اومده که بعد طلوع فجر شما نماز بخونید و بله بعد طلوع فجر نماز بخونید این بعد طلوع الفجر ولو مقصود از فجر فجر اول هم باشه، ولی با اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که قبل طلوع الفجر هم میتوان نماز خون، با اون تنافی پیدا میشه. یکی دال بر ترخیص، دیگری دال بر الزام هست، ظاهر در الزامه. اون روایت، این دوتا روایت ظاهر در الزام و عدم جواز قبل طلوع الفجر، این دوتا صحیحه. ولی روایت زراره، صحیح زراره، صریح در ترخیص، اصلا بیان کرده که وقتش، وقت اصلیش قبل طلوع الفجر. به واسطه صحیح زراره رفعیت میکنیم از ظهور اون دوتا روایت در الزام. اگر جمع عرفی بین هما برقرار شد، مشکل برطرف میشه. اگر کسی بگه نه، این دوتا با هم دیگه تعانل دارن، لسان اینها قابل جمع با هم دیگه نیستن، چون یکی از اینها مبدع را طلوع الفجر میگیرد، در مقام تحرید هستن، یکی مبدع را طلوع الفجر میگیرد، دیگری مبدع را قبل طلوع الفجر میگیره، و اصلا دلالت میکنه بر این که تا خود طلوع الفجر باید انجام بشه، چون در ذیل صحیح زراره اینه که فیضا طلع الفجر فقط دخل وقت القضا، که وقت نافله کلن تمام شده، وقت نافله قبل از طلوع الفجر، از وقت طلوع الفجر دیگه وقت فریضه اومده. اگر کسی لسان اینها را، لسان تعاند هم بگیره، اینها را دوتا دلیل متعاند حساب بکنه، خب اینجا ما در جمع در حل تعارض بین هما، یعنی تعارض را تعارض مستقر بین هما فرض بکنی، جمع عرفی را قابل پیاده شدن ندانی، نگاه میکنیم به مرجعات باب تعارض دیگه. خب اینجا چون این روایت بله اون دوتا روایت، یعنی روایت عبدالرحمن ابن حجاج و روایت یعقوب ابن سالم موافق با عامه هست، به روایت صحیح زراره اخذ میکنیم از باب این، به صحیح زراره اخذ میکنه از باب اینکه این مخالف با عامه هست دیگه، اخذن به ترجیح به مخالفت با عامه. این که رأی عامه فی حد نفسی این مطلب هست که جای اشکال نداره، روایت این دوتا روایت میشه مخالف، روایت سید، این دوتا روایت میشه موافق با عامه، سید زراره میشه موافق با عامه، خود مخالف العامه اینجا پیاده میشه. شاهد بر این حمله بر تقیه هم اون روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر به عنوان شاهد برای حمله بر تقیه است، و الا حمله بر تقیه در روایت، در این دو روایت از باب اعمال ترجیح به مخالفت عامه بر اساس اون چیزی که در روایات در اخبار علاجی اومده، نه اینکه وجه حمله بر تقیه مدرکش روایت ابی بصیر باشه، چون اگه مدرک روایت ابی بصیر باشه، خب به خاطر ضعف در روایت ابی بصیر اشکال پیدا میشه که به این وسیله شما نمیتونید بله هم بکنید این روایت را بر تقیه. خب نتیجه بحث این شد که برای قول اول که مختار مرحوم سید باشه در متن عرفه که مبدا طلوع فجر اول هست و قبل از او اگر دست در صلات اللیل نکنه، قبل از فجر نافله، قبل از فجر اول نافله صبح جواز الاتیان نداره، بلکه اتیان به صلات قبل از وقتش هست، این مدرکی پیدا نکرد، دلیل واضحی بر این امر پیدا نشد. اون چی که یمکن ان یستدل بهی برای این قول همین سه تا روایت بود که استدلال به هیچ کدوم از اینها تمام نبود. این وجه بله، این مربوط به قول اول که بله مختار مرحوم سید باشه. اما بقیه اقوال در مسئله که در حقیقت دو تا قول دیگه بود، یک قول سدسل بله یک قول سدسل لیلی که در کلام مرحومای حکیم اومده بود و مرحومای خویی، به یکی هم اینکه بعد انتصاف لیل نافله فجر امکان اتیان داره ولو دست در صلات اللیل نشده باشه. نسبت به قول مرحومای حکیم که سورس اخیر لیل باشه، بنابر بله اون معنایی که مراد مرحومای حکیم هست که سورس لیل یعنی سورس لیل تا قبل از طلوع الفجر، مدرکی برای این غیر از همین روایت محمد بن مسلم که حدیث پنج باب پنجا باشه، مدرکی غیر از این در بین نیست و استدلال به این روایت هم مشکلش اینه که من حیث سند این روایت تمام نیست. محمد بن حمزه در سند این روایت وارد شده، توصیف در مورد او وجود نداره، توصیف خاص وجود نداره، با مبانی عامه توصیف هم از مصادیق توصیف با مبانی عامه هم نیست که بشه از اون را توصیف کرد. بله روی حساب این قول مرحومای حکیم که صدف لیل به این معنا باشه دلیلی برای مطلب وجود نداره، اما صدف لیلی که در کلام مرحومای خویی اومده، مراد مرحومای خویی از صدف لیل همونطور که توضیح داده شد، صدف لیل تا سورس لیل تا طلوع الفجر، طلوع شمس، سورس لیل تا طلوع شمس تقریبا نزدیک به طلوع فجر صادقه، با نیم ساعت فاصله. این قول که سورس به این معنا مبدع باشه دلیل بر این مطلب چیه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که دلیل بر این مطلب اینه که عنوان در اونجوری که در این روایت وارد شده، اونجوری که در برای روایات مربوط به رکعت الفجر وارد شده، نافله صبح وارد شده، اینه که این دو رکعت را اضافه کردن به فجر. در مقام تسمیه گفته میشه که نافله صبح، نافله اضافه میشه به صبح. این اضافه شدن نافله به صبح، این اقتضا داره که این نافله قریب به فجر، بله قریب به فجر و قریب به صبح انجام بشه، و الا اگر با فاصله زیادی مثلا 5 ساعت، 4 ساعت، 2 ساعت، حتی 2 ساعت قبل از طلوع فجر که این نماز بخونه، این نماز دیگه نماز منتسبه به فجر حساب نمیشه. مقتضای اتصاف و اضافه نافله صبح به عنوان فجر اینه که غریب به او انجام بشه، یا خود فرد یا چیزی نزدیک به اون، که نزدیک به اون همون همونیست که از در او تعبیر به سلس شده. البته اصل این مطلب که این اضافه فجر، اضافه نافله به فجر اقتضای مطلب را داره، اصل این تقریب در کلام مرحوم محقق همدانی هست. بله در کلام مرحوم محقق همدانی هست. توضیح اکثرش در کلام مرحوم‌های خویی اومده. بله ایشون فرمودن که مرحوم همدانی در مصباح فرمودن که در روایات عنوانی که ذکر شده، ما به روایاتی استدلال میکنیم که در اون روایات عنوان قبل از فجر ذکر شده. عنوان قبل از فجر شامل میشه، عنوان قبل از فجر اقتضا داره که برای مکلف جایز باشه که قبل از اون فجر قبل از اون فجر صادق این رو انجام بده ولو با یه فاصله ای. لکن این فرموده که لکن این عنوان قبل از فجر متبادر از او، این قبل از فجری است که آخر اللیل باشه، یعنی این عنوان انصراف داره به قبل که نزدیک به فجر باشه. این یک وجه برای اینکه این بله نزدیک های فجر با یه فاصله کمی مثلا میتوان این رو انجام داد، این یک وجه که بعدا توضیح داده میشه. وجه دوم اینه فرمودن خصوصا مع معروفیت اضافت ما الی الفجر، یعنی این نافله فجر اضافه شده، نافله صبح اضافه شده به فجر، این اضافه نافله به فجر اقتضا میکنه که این نزدیک به او انجام بشه، و الا نمازی که با 3 ساعت فاصله از فجر انجام بشه دیگه نافله فجر نمیشه. دو این حساب این بله قائل به تقلید در نافله به این مقدار میشویم که با فاصله زیاد انجام نشه، ولی اینطور هم نیست که بله فقط بعد از فجر انجام بشه، نه قبل از فجر هم قابلیت اتیان را داره.
از دخول رحمت از قاعده ای
در وقت نشد،
دخول در وقت نشده چطور قبل از وقت؟
خود عنوان در خود روایت اومده که سوال شده، همین بعضی از روایات هم این بود دیگه. البته این روایت صحیح زلاله که خوندشون به صورت متعین درش تعبیر قبل از فجر اومده، بعضی از روایات این قبل از فجر را در کنار بعد از فجر آوردن که قبل از فجر هم میتوان مکلف اونو بخونه. مورد استشهاد اینه که این عنوان قبل از فجر در روایت اومده، این اقتضا داره که نزدیک تا چه حدی اقتضا داره؟ آیا قبل از فجر ولو با فاصله زیاد، یا قبل از فجر با فاصله کم؟ عنوان دیگه وجه دیگه در کلام محمدانی این بود که نه، اگه ما این رو هم نداشتیم، خود این که نافله صبح اسمش نافلت الفجره، این که به وقت خاصی اضافه شده، این اضافه به وقت خاص توصیف به این غیر به این وقت اقتضا میکنه که نزدیک های او باید باشه، و الا بی ارتباط به فرض میشود. صلی الله علیه و محمد و آله.